آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت حاضر است به گفتگوهای مستقیم با ایران فرصت دیگری بدهد. در جریان یک حمله موشکی در وزیرستان شمالی 14 نفر کشته شدند. و حامد کرزای سفر 4 روزه خود را به آمریکا با صرف شام با هیلاری کلینتون در واشنگتن آغاز کرد. ساعت 10 با درود فراوان، کیان معنوی هستم. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت حاضر است به گفتگوهای مستقیم با تهران در مورد برنامه هسته‌ای ایران فرصت تازه‌ای بدهد. خانم اشتون که در بروکسل و در پی نشست سالانه وزیران خارجه اتحادیه اروپا سخن گفت افزود تا تحقق یافتن تحریم‌های تازه علیه ایران 4 تا 6 هفته بیشتر فرصت باقی نمانده است. تازه‌ترین گزارش‌ها از پاکستان حاکی است 14 نفر در جریان حملات موشکی نیروهای آمریکایی به مواضع شبه نظامیان در شمال غرب پاکستان کشته شده اند. به گفته مقامات پاکستانی، نیروی هوایی آمریکا بامداد امروز سه‌شنبه دست کم 12 موشک به خودروها و مواضع شبه نظامیان در منطقه عشیره‌نشین وزیرستان شمالی شلیک کرده است. هنوز هویت کشته شدگان اعلام نشده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزای شامگاه دوشنبه سفر 4 روزه خود را با آمریکا با شرکت یک میهمانی شام در واشنگتن با میزبانی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا آغاز کرد. آقای کرزای که روز دوشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه افغانی وارد آمریکا شد، قرار است فردا چهارشنبه با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در کاخ سفید دیدار کند. بنابر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی عراق در پی حملات روز دوشنبه در آن کشور که بیش از 100 کشته و نزدیک به 350 زخمی بر جای گذاشت، امروز سه‌شنبه تدابیر امنیتی را در آن کشور افزایش دادند. در همین حال روز دوشنبه ایالات متحده آمریکا حملات روز دوشنبه را محکوم کرد. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت انفجارهای روز دوشنبه نمیتواند اعتمادی را که مردم عراق به دولت و نیروهای انتظامی خود دارند پنهان کند و تحت شعاع قرار دهد. در راستای همکاری‌های تازه هسته‌ای میان روسیه و آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه یک توافقنامه پیشین را در خصوص همکاری دو کشور در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بار دیگر احیا کرد. این توافقنامه که اکنون اوباما آن را برای رأی‌گیری به کنگره فرستاده، در سال 2008 هنگام اعتراض آمریکا به حضور نظامی روسیه در گرجستان کنار گذاشته شده بود. و می‌رویم سراغ گزارش‌های این بخش. دو گزارش ویژه. گزارش نخست را همکارم شهرام میریان به آگاهی میرساند. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. این سروده عاشقانه کوچه که بر دل بسیاری از مردم ایران و دیگر فارسی زبانان نشسته، این روزها 50 ساله شده است. سروده ای از زنده یاد فریدون مشیری که در اردیبهشت ماه سال 39 خورشیدی در مجله روشنفکران زمان انتشار یافت و به سرعت بر ذهن توده‌های مردم نشست. راز اقبال گسترده از این شعر کوچه درچه یا درچه هاست. شهرام میریان بیشتر توضیح می‌دهد.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم.
کوچه سروده‌ای موزون با زبانی تصویری و روان، این روزها 50 ساله شده است. شعری از زنده یاد فریدون مشیری که خاطره گذر از کوچه‌ای مهتابی را در روزگاری سپری شده زنده می کند. کوچه‌ای که بسیاری از آن گذر کرده و چه بسا در خلوت خود شبی به یاد مانده را مرور کرده. فریدون مشیری این شعر را در چه حالی سروده که اینقدر بر دلها نشسته؟ این پرسش را در آخرین سفر مشیری به آلمان در شهر دوسلدورف با وی در میان گذاشتم.
شعر کوچه یه شعر عاشقانه است که بنده در نخست سالهای جوانی چنان که افتد و دانی هر کسی دلبستگی پیدا میکنه شعر عاشقانه میگه، بعضی ها غزل میگن. بنده همون موقع اوائل با غزل شروع کردم، بعد که راه و تازی رو دیدم به این راه آمدم. و شعر کوچه می شعر عاشقانه است و به نظر من اگر کسانی فکر کنن که این شعر خیلی شخصیه کاملا اشتباه میکنن، زیرا که من هزاران نفر رو دیدم، یعنی واقعا در این کلمه میگم هیچ اغراق نیست. من چندین بار در دانشگاه‌های صحبت کردم که 2000 نفر شنونده بودن و همه اینا از من شعر کوچه رو میخواستن و من هرچی بهشون میگفتم که بذارید من شعرهای تازه تری دارم قبول نمیکردن، و بعد که من شعر کوچه رو میخوندم همه با من یک صدا میخوندن. این شعر شعر همه است، هیچ شعر دو نفری نیست که من برای کسی گفته باشم. تمام کسانی که کسی رو دوست دارن این شعر برای اونا هست. بنابراین یه نوع تلقی اشتباه هست به نظر من که کسی فکر کنه این شعر عاشقانه است و مربوط به آقای فلان هست. نه، اینجور نیست. دوستی میگفت که من قبل از اینکه ازدواج کنم یک کتاب تو رو رو 30 تا شعرش علامت گذاشتم و دادم به نامزدم، گفتم تمام حرفایی رو که من باید به تو بزنم ایناست، بگیر. خب این خودش یه چیز عمومیه، یه چیز مشترکیست. سعدی وقتی غزل عاشقانه میگه من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. درسته که سعدی اینو خطاب به معشوقش میگه، ولی تمام عاشقان جهان میتونن خطاب به معشوقشون راجع به بی وفایی و چنین چیزی بگن.
میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه این شعر کوچه رو همینطور که ایستادیم برای شنوندگان ما بخونید.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم، نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.
تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیر به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
شعر عاشقانه کوچه را که این روزها 50 ساله شده است، برخی عام پسند بودن، بعضی ساده و زود هضم بودن آن و برخی هم موزون بودنش را در پذیرش مردم می دانند. حال ببینیم مرتضی رضوان شاعر و نویسنده ساکن سوئد چه برداشتی از شعر کوچه فریدون مشیری به دست می دهد.
فریدون بدون مشیری اینجا به عنوان یک شاعر نوپرداز خودشو نمیبینه، به دلیل اینکه گرفتار شعر کلاسیک ایرانه، گرفتار قافیه است. در هر حال شعر کوچه دارای اعتبارات شعر کلاسیک ایرانه، نه شعر نو، و خود شعر از نظر محتوا هیچ چیز خاصی رو مطرح نمی کنه، بلکه رو لحظه‌ای گذرا از زندگی تمامی ما تأکید میکنه. در هر حال شعر فریدون مشیری از نظر ادبیات زیبا دقیقاً تمام امتیازاتی رو که ما بخوایم داره، منتها از نظر محتوا تا مسائل دم دست فراتر نمیتونه بره. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. خیلی زیباست، منتها این شعر به گونه ایست که مردمو به خاطر سادگیش مجذوب خودش میکنه.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شده از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. صد خاطر خندی، عطر صد خاطر پیچی، یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، هر گشودیم و در آن خلوت دل خواست گشتیم.
دیگر شاعر و نویسنده‌ای که در گفتگو با ما دیدگاه خود را نسبت به شعر کوچه اثر زنده یاد فریدون مشیری ابراز کرده، پگاه احمدی است که همینک در آلمان سرگرم گذراندن یک بورسیه تحصیلی است. خانم احمدی پیچیده نبودن، کیفیت موسیقایی و زبان تصویری این سروده را از ویژگی‌های شعر کوچه برشمرده است.
به اعتقاد من ویژگی هایی که شعر کوچه رو برجسته می کنند شامل این موارد هستند. یکی غامض و پیچیده نبودن این شعر هست برای طیف های مختلف مخاطبان. دومین نکته که نکته مهمی هست اینه که در شعر کوچه یک تجربه مشترک انسانی که خیلی از افراد اون رو در زندگی تجربه کردن و شاعر به زیبایی مخاطبش رو در این تجربه انسانی با خودش مشترک و سهیم می کنه. سومین نکته کیفیت موسیقایی شعر کوچه است، به این اعتبار که شعر از وزن و قافیه و ریتمی آهنگین برخورداره که ضمناً این وزن عروضی وزن سخت و پیچیده‌ای نیست که برای مخاطب خیلی ملموس نباشه. چهارمین نکته زبان این شعر هست که زبانی لطیف و سرشار از تصویرسازی‌های شاعرانه است که ضمناً این تصویرسازی‌ها هر مخاطبی رو میتونه در فضای شعر جای بده و سهیم بکنه.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
و سرانجام دفتر 50 سالگی شعر کوچه اثری از زنده یاد فریدون مشیری را با ارائه دیدگاهی از شاعر و نویسنده ساکن آلمان مانی می‌بندیم.
شعر کوچه زنده‌یاد فریدون مشیری زبانی بسیار ساده داره و شعرش دارای وزن هست و اون وزن ملایم و زبان ساده‌ای که داره باعث شده که شعر به راحتی در ذهن بنشیند، به ویژه این که از یک عاطفه عاشقانه سخن میگوید که این عاطفه مال همگان است. حسن شعر کوچه از زنده‌یاد فریدون مشیری این هست که میتواند یک پلی باشد بین شعر کلاسیک ایران با شعر مدرن ایران، گرچه شعر در فضای شعر نیمایی و با اوزان نیمایی سروده شده، اما این توانمندی رو داره که مردم وسیعی رو با شعر امروز ایران آشنا کند و آشتی بدهد و بتواند بیشتر مردم رو به سوی شعر نو بکشاند.
ای تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جان وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
رادیو فردا گوش میکنید.
پس از گزارش ویژه نوبت میرسد به برنامه هنر و هنرمندان. محمد رضا شاهید این بار با عبدالحمید اشراق، آرشیتکت مقیم پاریس، درباره هنر معماری گفتگو کرده است.
در سری گفتگوها با آقای عبدالحمید اشراق در برنامه هنر و هنرمندان، برای چند برنامه رشته موسیقی را که آغاز کرده بودیم کنار گذاشته و به حیطه دیگر هنر یعنی معماری می‌آییم. در این سری برنامه‌ها در هفته‌های بعدی به نقاشی از جمله نقاشی قهوه‌خانه خواهیم پرداخت، اما این هفته آقای عبدالحمید اشراق نه به عنوان موسیقیدان و مدیر مجله موسیقی که به عنوان آرشیتکت و مدیر نشریه دیگری به همین نام به ما میگویند آرشیتکت و یا همان هنر معماری مدرن در ایران چگونه بوده است.
شروع علمی هنر معماری رو باید حدود 70 سال آورد جلو. کلمه 70. سالهای 1317 بود که وزیر وقت رضا شاه که اطلاعات کاملی نداشت از نظر هنر، آمد چند نفر از متخصصین جمع کرد و از رضا شاه خواست که ما یک مدرسه هنری و معماری داشته باشیم. بنابراین اینها سه نفر بودند، یکی محسن فروغی بود، یکی ابوالحسن صدیقی بود، یکی سیرو بود که فرانسوی بود، آمدن یک اساسنامه ای درست کردن برای یک مدرسه معماری در ایران. این اولین قدم بود برای این کار.
یعنی اونچه که شما میفرمایید تحصیلات معماری است، وگرنه معماری قرنها در ایران وجود داشت.
نه، این دو چیزه با هم فاصله بگذاریم. این که من عرض میکنم مسئله علمی و مدارس علمی معماری است، وگرنه همجور که فهمیدید ما بهترین معمار رو داشتیم که بدون این که مدرسه کار کرده باشه آثار بسیار ارزنده‌ای برای ما درست کرده. موقعی که شما چهارزنبیل نگاه میکنید که 3000 سال قبل درست شده، یا مدرسه شیخ لطفرار نگاه میکنید، اینها افرادی بودن که سواد نداشتن، با نور و سایه جهت قبله درست میکردن.
یعنی در واقع مدارس این استعداد رو حمایت میکرد و هدایت یا به وجود میآورد؟
مدارس این استعداد رو به فرم میداد، یعنی یه اصولی بهتون یاد میداد که این اصول باید رعایت بکن، و برای این کار شروع کردن. و چون جا نداشتن مدرسه مروی رضا شاه گفتش که از طلاب بخواد که برن بیرون، و طلاب رفتن بیرون. اون مدرسه معماری در محل طلاب مدرسه مروی شروع شد تقریبا 1119. یک فرانسوی به نمان آندره گودار آمد رئیس.
اضافه کنم که قبل از این شروع مسئله 1919 آلمان ها آمدن برای ما یک کلاس نقشه کشی درست کردن. نقشه کشی غیر از کلاس معماری، نقشه کشی این که شما فقط میکشید. اینا اومدن کلاس نقشه کشی درست کردن، تعدادی از شاگردا رفتن اونجا و نقشه کشی یاد گرفت. و موقعی که این مدرسه شروع شد، اون نقشه کشا هم آمدن شاگرد مدرسه معماری، نقشه کشی و نقاشی شدن. این مدرسه ادامه پیدا کرد و تا حالا هم ادامه پیدا کرد. در اون وقتی که کلنگ این مدرسه زده شد، ما 150 سال تقریبا از این مدرسه‌ای که کپی کردن، الهام گرفتن، بزار عقب بودیم. اون سه نفر آمدن، تقریبا میتونم بگم که اکثر مواد اساسنامه این بزار پاریس، دانشکده معماری پاریس رو کپی کردن. پس مدرسه‌ای که ما داشتیم یک نوچه مدرسه بزار فرانسه بود.
معماری در اون سالها آیا نگاه به غرب داشت، اون رو تقلید میکرد، اون رو شاگردی میکرد، یا اینکه فقط یک وسیله بود تا هرچه زودتر مثل پرواز خودشون پرواز رو یاد بگیرن؟
در اون وقت مسئله فرم معماری، اقتباس از معماری خارج یا بالا بردن یک مسائل معماری داخل خودمون مطرح نبود. مدرسه فقط درس میداد به شما، فرم معماری خارجی رو میاد میمد به شاگرد میگفت، میگفتش در شیکاگو اینجور معماری میسازن، در فرانسه اینجور میسازن. خود شاگرد بود که انتخاب میکرد. بنابراین ما موقعی که در عرض 10 سال 50-60 نفر برای اولین بار در ایران آرشیتکت تحصیل کرده دادیم بیرون، سعی شد که اونها برن اعتقادات ذاتی نهادی خودشون با اون چیزی یاد گرفته بودن، با اون چیزی که در دنیا داره میشه در ایران پیاده کنن.
اولین کاری رو که میشود موجه دونست در بعد از این تحصیلات کدوم کار بود در ایران؟
نمیشه گفتش که کدوم کار بود، کارهای زیادی داریم. ما بافت شهریمون یک حالت خاصی داره. یک نفر آرشیتکت میاد یک کار قشنگی میسازه، هر آرشیتکتی یک نوعی ساخته. تعداد از آرشیتکت‌ها حدود 5-6 نفر که از فامیل‌های بسیار بالایی بودن، آقای فروغی، آقای صادق، آقای قباد ظفر، دهه دوم شمسی آمدن ایران، سعی کردن که کلمه آرشیتکت رو ببرن توی جامعه. آرشیتکت هست، بنابراین چون کلمه آرشیتکت نتونست تو جامعه بره، مردم کلمه مهندس گذاشتن جلو. ما مهندس نیستیم، مهندس به مهندس سیویل میگه، مهندس ما اون کسی میگن که محاسبات ساختمانی میکنه. خیلی در چیز غلطی افتاده در جامعه، فرم گرفته، بعدم نمیاد بگن آقای مهندسش، یه چیزی نداره، ولی عملا نیست. اونها این 4-5 نفر سعی کردن که کلمه آرشیتکت بره تو اجتماع، یعنی آرشیتکت مشخص بشه. حتی آمدن یک مجله درست کردن، مجله آرشیتکت، که کلمهش بره تو فکر من. برای که اونا نمیخواستن با کلمه معمار قبلی قاطی بشه، چون آرشیتکت یعنی معمار، مثلا بگن که ما تحصیل کردیم، اونها تحصیل نکردن. گویی که اونها از نظرهای دیگری خیلی از ما قوی تر هستن، بهتر هستن، معمارا قدیم میگم اون بهتر هستن، ولی میخواستن یک تفاوتی نسبت به درس خونده تحصیل کرده و درس خونده تحصیل نکرده داشته باشه، و نشد و این کار همجور ادامه پیدا کرد.
در مورد بناهای ساخته شده، به هر حال تا پیش از انقلاب میدان آزادی که اون زمان میدان شهیاد خوانده میشد سمبل هست، اخیراً هم برج میلاد. این دو نماد رو شما در کار معماری نوین ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
معماری سمبولیک یه سمبوله برای کشور، هر دوش خوبه، نمیشه که بده. آقای حسین امانت دوست بنده، ایشون در یک کنکوری برنده شد، اول این کنکور دادن به یه شخصی و کارش خوب نبود، و بعد از اون این رو به کنکور گذاشتن. و آقای حسین امانت کارش بسیار بسیار جالبه، بسیار ارزنده است، ولی اون رو
نمیتونیم ما عمومیت بدیم به معماری مملکت ما. مملکت ما اصولا بهتون بگم بالا حرف عوض میشه، هر دوره‌ای سعی میکنه که مجادله کنه با دوره قبلی خودش. این قانون تمام دنیاست. شما معماری هخامنشی که نگاه میکنید با معماری ساسانی که نگاه میکنید کاملا متفاوته، برای که ساسانی نخواست معماری سقف رو بیاره جلو، معماری تاق رو آورد جلو. یعنی شما در دوره ساسانی به هیچ عنوان سقف مستقیم افقی نمی‌بینید در کارتون، تماما رفتن به صورت نیم دایره عمل کردن، بعد گنبد جلو اومد، فرم گنبد اومد جلو.
یعنی در واقع ما شاهد کنجکاوی هنرمندانی هستیم که در طول تاریخ به این کنجکاوی ها هدایت شدن، یا خودشون یا جامعهشون، و از خودشون اثراتی باقی گذاشتن، حال معماری باشه، موسیقی باشه یا هر چیز دیگر.
صحیح، کاملا صحیح. ببینید یک کسی که در تهران یا در شیراز یا در آباده هستش، یه تحصیلات معماری کرده یا تحصیلات نقاشی کرده یا تحصیلات موسیقی کرده، اون دید خودش هستش که حساب میشه، اون افق فکریش هستش که یک اثر جدید خوب میاره جلو. بنابراین هنرمندی که آمده، معماری که آمده، دانشکده معماری دیده، دانشکده معماری تمام کرده و بعد رفته ایتالیا، برگشته، آمده فرانسه، برگشته، یک دید دیگه ای داره و آنچه که میسازه مجموعی از این دوتاست، یا الهام کامل از معماری قدیم است، یا به هیچ عنوان الهام اون نیست، 100% معماری خارجی است، یا هر دو رو با هم ترکیب میکنه یه چیزی میده بیرون. بنابراین این خود فردی که به شما جوابگوی این سوال شماست.
آقای اشاق، با تایید گفته های شما به عنوان یک کنجکاو شنونده، آیا نمیشود پرسید که چرا شهرهای جهان به هم شبیه نیستند؟
شهر مربوط میشه به بافت، بافت مربوط میشه به نهاد فردی. اگر شما بافت خودرو داشته باشید، خودرو یعنی چه؟ شما میاد یک میدونی، میدونکی، یه آقای پولداری میاد یه مسجد درست میکنه و از این به بعد کوچه ها و خیابان ها در رابطه با این نقطه شروع انجام میشه. این میگن بافت خودرو. یه بافتی هست که خودرو نیست، قبلا میاد یه چیزی درست میکنید، میگید مردم بیاد اینجا بشینید، مثل نیویورک قبلا اومدید یه چارا خطوط عمودی به هم نصب کردید، یه بافت کاملا مشخص، بعد به مردم میگید که بیاد اینجا بشینید. این دو نوع بافت به نهاد ذات افراد بستگی داره. مثلا شما اولین شهر دایره رو ما ساختیم، آباده، گرده، که البته اولین شهر ستاره ای رو ما ساختیم، همدان، حدود 700 سال قبل از میلاد، 600 خورده سال قبل از میلاد. بنابراین این نوع ساخت شهرک و بافت مربوط میشه به نحوه زندگی مردم. از این نظر بعدها که ما مثلا در یزد که ما گرفتاری داشتیم، با خود من گرفتاری داشتیم با استاندار، اونجا استاندار میخواست کوچه ها رو خراب کنه، واقعا یک شاهکار بود این کوچه ها، برای که محله کلیمی ها، برای که کسی نتونه اذیتشون بکنه، کوچه ها رو عمود 90% درست کرده بودن. کوچه 90% این که شما دیگه اسب و قاطر نمیتونید ببرید، یعنی اگه کسی فرار کنه نمیتونید عقبشون، یا از زیر زمین اینا با هم ارتباط داشتن، از پشت بوم با هم ارتباط داشتن. این بافت ارتباطی فرم زندگی محلی افراد رو داشت.
برای شنوندگان محترم گفته باشم که هفته آینده شما درباره نقاشی مکتب قهوه‌خانه صحبت خواهید کرد.
گزارش محمد رضا شاهید را می شنیدید در ارتباط با معماری، گفتگو با عبدالحمید اشراق، آرشیتکت مقیم پاریس. و با سپاس از توجهتان به این بخش نیم ساعته رادیو فردا، بخش دیگر خبرها را در ساعت 11 می شنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
حریرت جوی عطر جاری، صدای گرمت حیرت قناری، بذار بگیرم مثل تور دریا تو رو در آغوش، ماهی فراری. بیا کنارم سر و ناز بیتا، بیا کنارم زیر تاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. اگه بدونن ابر و باد و بارون، چه دل نوازه این شب مهربون، هجوم میارن روی چرت کوچه، صدای شهر رو میبرن آسمون. غروب گذشت و شب رسید به نیمه، تب تو میخواد گل سرخ هیمه. بگو بخوابم همه اهل دنیا، هنوز یه نیمه مونده از شب ما. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم، بیا کنارم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بدون هیچ کی تو دنیا قدر تو برام عزیز نیست. گفته بودم که نباشی میمیرم و این عجیب نیست. لحظه ها میگذرن آروم اما این همیشگی نیست. تو میگی منم به یادت میمونم با چشمای خیز. حالا من تنها 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 مبی تو هیچم توی شب همو می نویسم بی تو می میره دلم. تو عبر چشم راتم تو چشم موزماتم تو همیشه من پا به پاتم بی تو دامونه دلم.
یادت میگفتم تو ماه منی ماه من تو الان تعلیل آه منی. تو یک دفعه عشق من رو مچاره کرد بگذری از منو بشی دوچاره برد. دیگه توی روز هاست اما یادی نیست و دیگه توی شبهای منو شادی نیست و خیلی وقت هست که رفته. یک سال میگی شاید برگشتی نفته. دلم میگه دیگه بست از راه تو تموم کن دیگه دست از ها توی یک نفر یک قدم بیا جلو چونش یک نفر یک نفر میاد تو رو یه هم میبرد توی حال بیست و آروم یه هم میره تو هم میشی نیست و نابون رفت فشار زندگی مارزومه نره بارا بیا با ببین حالا روز منه بارا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است که فساد اقتصادی در ایران سازمان یافته و حکومتی شده است. نظر شما درباره فساد اقتصادی در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
دیگه میشی به من تو یک قدم باعث شد که لبخم بزنم. آره خوشبخت در این آدم منم واسه همینه که میخوام بشم بهت نزدیک. آخه دوریت میکنه منو هی تحریک که بیشتر ازت خوشم بیاد. باید مانه من باشی بدت نیاد ولی میدونی که میتونم از قصد عاشقت کنم دیگه نکن دست. خودت میدونی که دلم خستم. نگو همه راه ها به رو دست هست قلب تو میبرم من فرزتی که توی عاشقی بشی سری هیپنوتی من عاشقتم خوب میدونی ازت میخوام با من بمونی بیا پیشم
بیا دست میشم نمیخوام دست دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا دست میشم نمیخوام دست دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
الان که داره دوباره از آسمون بارون ستاره میباره دلم چه بیقراره میخوام که زوری یه جوری تصویر تو ترسیم کنم توی رویاهام ولی فایده نداره
میدونی که من تو رو خیلی دوست دارم و میخوام با تو بمونم اگه نباشی تنهام پس بیا وقتی با تو هم انگار رو ابرام چون میدونم با تو شروع میشه فضام
بیا پیشم
بیا دست میشم نمیخوام از دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا دست میشم نمیخوام از دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
خرب و بیمزده فقط بگو این چه طرزه نگاه کردن آدم دلش میلرزه
حالا بیا نزدیک بیا نزدیک
هر کسی دوره به مسخره کن فقط عشق منو شامل تبصره کن با صد ساله دیگم با عینک و عصا با تو میمونم پس دور وای نسا
بیا پیشم
بیا
نزدیکم نمیخوام از دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا نزدیکم نمیخوام از دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا نزدیکم
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. هیپنوتیزم نام این ترانه است به خوانندگی زانیار. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ترانه از ما انتخاب از شما
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-12-41-13.
We planned, but
told you wait, I was there. Steal his name. Yeah, I can be cruel.
رادیو فردا گوش می کنید.
اگه تو مال من بودی، اگه تو مال من بودی، اگه تو مال من بودی، از اینجا بر می داشتمت، می بردمت یه جای دور، روی چشم می داشتمت. اگه تو مال من بودی، اگه تو مال من بودی، میخوام بگم ترانه ای اگر که لایقت بشه، بسازم از تو قصه ای که دنیا عاشقت بشه. اگه تو مال من بودی، آخ اگه تو مال من بودی، زندگی داستان تو بود، جون و دل و هستی من همه به فرمان تو بود. اگه تو مال من بودی، آخ اگه تو مال من بودی، از اینجا برمی داشتمت، می بردمت یه جای دور، روی چشم می داشتمت. مثل یه گل، مثل یه شبنم زرین، مثل یه خواب، مثل یه رویای لطیف. مثل یه گل، مثل یه شبنم زرین، مثل یه خواب، مثل یه رویای لطیف. می پیچیدم تن تو رو میون گل برگای پاک، سفر به شکل نوشتنت سر میگذاشتم روی خاک، نمیذاشتم چشمای تو یه لحظه بارونی بشه، حتی یه دم تو قلب تو قصه زندونی بشه. نپرس چقدر دوست دارم که واجه ها خیلی کمه، آخه سزاوار تو نیست اگه تو بگم یه عالمه. نپرس چقدر دوست دارم، نپرس چقدر دوست دارم، ستاره تا رنگی کمون از اینجا تا شهر خدا بطه تمام کهکشون. شاید یه شب یک نیمه شب بی اختیار بدزدمت از آدم های این دیار و از به بالدار سفید قصه ها با هم بریم به شهر خوب عاشقا. اگه تو مال من بودی از اینجا بر میداشتمه، میبردمه یه جای دور روی چشم میذاشتمه. دلم میخوا توی بهار کل شقایقم بشی، اینقدر میگم از عشق تو شاید که عاشقم بشی.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بسیاری از ما دچار ترس‌های بیمارگونه هستیم. در پاره‌ای از موارد این گونه ترس‌ها بر زندگی ما نیز غلبه می‌کنند. ترس از اجتماعات، ترس از ارتفاع و بلندی، باور کنید یا نه، هستند کسانی که از زایمان، گرد و غبار، آدم‌های با سر تاس و حتی موش می‌ترسند. بیشتر ما می‌دانیم که اینها تنها ترس‌های بیمارگونه و بیجا هستند. منطق را می‌پذیریم، اما باز هم می‌ترسیم. آن هم بسیار زیاد. گفتگو درمانی راه معالجه این گونه ترس هاست، جایی که می‌آموزیم چگونه با ترس خود مواجه شویم و رفتار خود را تغییر دهیم تا بر این ترس غلبه کنیم. با پزشک معالج خود مشورت کنید تا او شما را در راه انجام این مهم هدایت کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
عشق منی، جون منی، خودت اینو میدونی.
امید هاجینی
که دنبالتم همیشه، من از چشمام تو میخونی.
فرهاد
گریه نکن واسه من، هنات رنگی نداره، چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره.
منو با یه حالو اشتباه گرفتی، اسمم رو قلبت اشتباه نوشتی، هر سری هر جایی رفتی پری بی عشقم باشی که بمبا باشی که بمبا ندیدی. بار دست از سرم بردار و حرفا جوره مثل عشقات اجینی تا وات دا بی فرهاد، از دست تو عربده رو سردا جمع کن که تو کوزت و مات مازه باز باشه، هتل قلبت داره تو شرکی راه داره، ما کشیدیم این رو جمع کن عشقاتو فنگ اونجاله یکی دیگه بساتو هر مدون نداشت از کرگی تو تا ای که تو مسیرت گم شدی. میگی دل از میره گیره درکش که هشکلت واسه خود تلش
با تو من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه، ولی حالا ببین ولش میکنم، میبینی منو با یکی دیگه دیره واسه عشقونی عزیزم، نگو واسه تو که عشق میریزم، باور نمیکنه دلت داغونم واسه بهار تو مثل پاییز مثل پاییزم. عشق پاکم رفتی با یکی دیگه،
با یکی دیگه
پشیمونی عزیز من دیگه فایده نداره،
فایده نداره.
ساده بودم عاشق بودم، هیچ وقت رو نفهمیدی،
نفهمیدی
که عشق پاکم از ته دل بود، گریه هامو ندیدی.
مشکت میاد زیاد، نیاز به من داری دلیل واسم بیا، گریت واسه من نیست دلیل دارم آخه پوز میکنی بیا زیاد. وقت اونم حرفا تکراری، برو پیش اونی که دلتو بشتدی، اون نیستی زندگی توب تر از این نمیشه، مثل تو همه چی خوب بلدی.
عشق منی، جون منی، خودت اینو میدونی که دنبالتم همیشه، من از چشمام تو میخونی. گریه نکن واسه من، هنات رنگی نداره، چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره.
نمیشه باشم مثل همیشه، ولی حالا ببین ولت میکنم، میبینی منو با یکی دیگه، دیره واسه پشیمونی عزیزم، نگو واسه توی که عشق میریزم، باور نمیکنه دلت داغونم، واسه بهار تو مثل پاییز، مثل پاییزم.
رادیو فردا.
چشای منو خواب میکنی، وقتی دستامو میگیری دلمو آب میکنی، باز داری قلب منو برق تمنا میکنی، منو با رنگ چشم مهمون دریا میکنی، تو برام بانی عشقی، تو پناه زندگی، با تو خوشبختی رو پیدا میکنم به سادگی، تو برام وقتی چشمک میزنی ستاره بارونت میشم، بای خنده چشات دوباره مهمونت میشم، وقتی چشمک میزنی ستاره بارونت میشم. به سرزمین آرزو میره، نمی ترسم دیگه دیوونه بودم دادگش، از تو دستت میذارم هم سفر جدهش، میره تا اونور ابرا پشت پلک چشم مهتاب، اونجا که رو خستگی مون پا میذاره مرهم خواب، تو برام موج نیازی، تو تموم یه رفیق با به با، یه خنده یه چشم دوباره مهمونت میشم، وقتی چشمک میزنی ستاره بارونت میشم، با